مسافر قدیمی پیش ما خالی.
آه لیلیلی آه لیلیلاس.
اون شنبه پیش بود که یلدا بود، رسول و فریناز هم اپیزودش رو رفتن. این چیه میذاری؟ آخه حواس هم نبود، بذار الان عوضش میکنم. من نمیفهمم تو کی اینقدر غرب زده شدی بابا. ما ایرونی ما.
اصلا خودتو ناراحت نکن چکاوک جان، الان ایرونیش میکنم.
خوشحالی با این آهنگ داری باس من غیر میدی؟ آخه مامانت مسیحی بوده یا بابات؟ ماما جون از اینجا بهشون سلام میکنم.
بابا چکاوه چقدر غر میزنی؟ کریسمس هم یه عید دیگه، خوشحال باش.
سلام، اینجا ناشتاست و ما با یه اپیزود ویژه دیگه در خدمت شما هستیم. اپیزود امروز کریسمس. من سارا هستم و همراه گرینچ.
چکاوک هستم.
ولی داری گرینچ بازی در میاری.
حالا هرچی.
البته امروز یکی از دوستان مسیحیمون قراره بهمون اضافه بشه تا سوالاتی که راجع به کریسمس داریم رو تخصصی تر بهمون جواب بده.
خب حالا تا میشل برسه ما بریم سراغ تاریخچه کریسمس.
چکاوک اصلا تا حالا فکر کردی چرا دقیقاً 25 دسامبر؟
نه والا، تازه تو خود انجیل هم اصلا هیچ تاریخی نیومده. اون توصیفایی هم که میکردن به پاییز و بهار بیشتر میاد تا زمستون.
پس قصه از اینجا شروع نمیشه. قصه از جایی شروع میشه که مسیحیت اولیه میخواسته با جشنای غول‌پیکر رومی و باستانی رقابت بکنه.
یعنی همون چرخش قدرتمندانه بود. چی بود همون؟ نه،
یه جور جایگزین هوشمندانه. بله بله، رومیا اون موقع دو تا جشن بزرگ داشتن، ساتورنالیا که جشنی به افتخار خدای کشاورزی بوده که از 17 دسامبر شروع می‌شده، یه جور کارناوال بیقانون که همه جا چراغونی بوده، هدیه میدادن، عشق و حال و اینا. دومیش تولد خورشید شکست ناپذیر، دقیقاً روز 25 دسامبر بوده که رومیا معتقد بودن خورشید از چنگ شب‌های بلند فرار کرده و دوباره متولد شده.
این که شد یلدا.
بله، شبیه یلدا. ما خیلی شباهت‌ها داریم بین کریسمس و یلدا چکاوک جان.
پس کلیسا دید مردم این روزا رو جشن میگیرن، گفت چرا ما جشن خودمون رو این تو فرو نکنیم. ها،
خفن ترین و هوشمندانه ترین حرکت تبلیغاتی تاریخ بوده. اونا گفتن شما تولد خورشید رو جشن میگیرین، ما تولد نور واقعی جهان رو جشن میگیریم. در واقع اونا اومدن تاریخ رو تصحیح کردن تا مردم راحت تر دین جدید رو بپذیرن بدون اینکه خب جشن های محبوبشون رو از دست بدن. Without you, I'll be so blue, just thinking about you. Decorations of red on a
برگردیم به ایران. ببین مثلا تو جلفای اصفهان یا محله مجیدیه یا اون یکی اسمش بود
میرزای شیرازی.
آره، همون میرزای شیرازی کلا مدلش فرق میکنه. اه میشل اومد. میشل جون بپر بیا اینجا بگو کریسمس تو ایران فرقش چیه.
اول از همه سلام میکنم به شما و شنوندهای پادکستتون. در خصوص این سوال که کریسمس برای ما کیه، اول من توضیح بدم در مورد مسیحی های ساکن ایران. تو ایران دو تا قومیت آشوری و ارمنی، خیلی حالا کردی اگه در نظر بگیریم، هستن که دینشون دین مسیحیته ولی از لحاظ مذهب فرق دارن. آشوری ها مذهبشون کاتولیک هستش و ارامنه هم ارتودکس گریگوری به حساب میان، اگرچه که حالا در هر دو قومیت مذهب پروتستان هم هستش ولی به طور کلی اگه بخواییم نگاه کنیم اکثرا کاتولیک یا گریگوری هستن که کاتولیک ها آشوری هستن و گریگوری ها هم همون ارامنه هستن. این دو تا توی تاریخ کریسمس یه مقدار با هم دیگه اختلاف نظر دارن. آشوری ها خب کریسمس رو مثل تمام کاتولیک های دنیا همون 25 دسامبر که میفته همون 4 دی یا حالا 5 دی توی سالهای کبیسه توی اون تاریخ جشن میگیرن، در حالی که ارامنه روز 6 ژانویه رو به عنوان کریسمس و عید تعمید جشن میگیرن. اگرچه که کاتولیک ها هم روز 6 ژانویه رو به عنوان عید تعمید مسیح جشن میگیرن ولی برای ارامنه کریسمس هم همون 6 ژانویه ژانویه هستش.
حیثیت برام نزش جاکوبک. بگذاریم. میشل میتونی لطفا به ما بگی که فرق بین سال نو و کریسمس چیه؟ میدونم این خیلی سوال تکراریه ولی خیلی ها نمیدونن.
فرق کریسمس و سال نو همونطور که گفتم سال نو صرفا لحظه تحویل سال نوی میلادیه. این روز 31 دسامبر دیگه ساعت 11:59 دقیقه که میشه همه آماده باش میرن که وارد سال جدید میلادی بشن و تبریکای سال نو و آرزوی خوشبختی و سلامتی توی سال نو رو دارن برای هم دیگه. ولی خب اون روز کریسمس صرفا روز میلاد مسیح هستش. یه اختلافی هم گفتم دارم با هم دیگه که دقیقا چه روزی هستش. یه سری میگن 25 دسامبر، یه سری میگن 6 ژانویه است، ولی به هر حال روز کریسمس روز میلاد مسیح هستش.
میشل یه چیزی که برای خودم خیلی جالب بود همیشه بدونم اینه که شما مسیحیایی که ایران زندگی میکنید سال نو و کریسمستون رو چجوری جشن میگیرین، چه آداب و رسومی دارین؟
حالا اینکه کریسمس و سال نو رو چطوری جشن میگیرن مسیحیای ایران، من فکر میکنم اشتراکات زیاده با همون جشن نوروزی که میگیریم. به هر حال هممون ایرانی هستیم، این رسومات ایرانی رو مسیحی‌ها هم دارن. معمولا جمع میشن خونه بزرگتر فامیل، اونجا دید و بازدید انجام میدن، رقص و بزن و بکوب هم که طبیعت هر عیدی هستش. برای سال نو هم که همون روز آخر دسامبر است، ساعت 12 شب دیگه سال تحویل میشه و وارد سال جدید میلادی میشیم، هم دقیقا این همون لحظه سال تحویل ایرانی ها معمولا اقوام جمع میشن دور هم دیگه، همون بزن و بکوب رو واسه تکرار میکنن، طوری وارد سال جدید میشن. حالا علاوه بر این رسوماتی که گفتم، هم یه سری رسومات هستن که میشه گفت خاص خود مسیحیته. همون روز عید 25 دسامبر و 6 ژانویه و حتی شب سال نو 31 دسامبر هم دعاها و مراسمای خاصی تو خود کلیساها برگزار میشه. در کنار این مراسمی که توی کلیساها برگزار میشه، مرکز فرهنگی هر کدوم از این قومیت‌هایی که گفتم، ارامنه و آشوری‌ها، هم توی سالن‌هایی که در اختیار دارن باز یه سری جشن‌هایی رو اونا برگزار می‌کنن که مثلا یه تمام جشن‌های مرسوم با رقص و آواز و گهگاهت و کنسرت و بزن و بکوب. خلاصه
مرسی بابت توضیحاتت. حالا که اینقدر زیبا و متین داری برام توضیح میدی، میتونی راجع به خود بابا نوئل یا اون جورابایی که توش کادو می‌ذارینم بگی؟
داستان این جورابه برمیگرده به همون جایی که بابا نوئل ازش میاد. ظاهرا قدیمای قدیسی بوده به اسم سنت نیکولاس، این میومده زمان کریسمس هدیه میداده به بچه‌هایی که حالا نیازمند بودن، کادوشون رو می‌ذاشته شب کریسمس توی کفششون یا توی جورابشون. از اینجاست که این جورابه به عنوان یه المان حالا کریسمسی مطرح میشه. و من زمانی که خودم بچه تر بودم یادم نمیاد کادویی گرفته باشم که توی جوراب جا میشده، همیشه کادوهای بزرگ میگرفتم. مثلا زمانی که من بچه بودم این جوراب خیلی به عنوان المان کریسمسی مطرح نبود، ولی فکر کنم جدیدن از اونجایی که حالا ارتباط فرهنگی با خارج از ایران هم برقرار شده، این جورابه بیشتر بولد شده به عنوان یه نماد کریسمسی توی ایران. کادو گرفتن حالا بچه ها توی ایران هم اینطوریه که معمولا شب کریسمس همون 25 دسامبر برای کاتولیکا و 6 ژانویه برای ارامنه، معمولا بابا نوئل میاد کادو رو میذاره زیر درخت کریسمس که صبح کریسمس که بیدار شدن بچه ها بیان کادوهاشون رو بگیرن و ذوق کنن و خوشحال بشن. حالا اینم که بابا نوئل چطوری میفهمه مثلا بچه خوبه که میتونه کادو بگیره یا نه، مدتی قبل از کریسمس مامان باباشون میان از بچه ها میپرسن که کادو چی میخواید، بعد اونا هم میگن، بعد مامان بابا هم میگن اوکی به بابا نوئل میگیم، دیگه روز کریسمس سورپرایز میشه از اینکه این کادو رو گرفته دیگه. فکر کنم هیچ بچه بدی نمیتونه باشه، این همه بچه ها خوبن، حداقل لایقه یه کادوی کریسمسی در طول سال هستن دیگه.
آره واقعا لایقه دونه کادو هستن. البته ممکنه که مثل چکاوک گرینچ باشن دیگه، به نظر من اونا لایق نیستن، میتونن که کادو نداشته باشن. حالا تا بحث بابا نوئله اینم بگم که بابا نوئل همیشه این استایلی که شما میبینید نبوده، چاق با ریشه بلند و لباس قرمز. بابا نوئل معمولا با لباسهای سبز، قهوه‌ای یا حتی آبی با ظاهری لاغرتر از این چیزی که شما میبینید به تصویر کشیده میشده تا دهه 1930 که شرکت کوکاکولا برای تبلیغاتش لباس بابا نوئل رو قرمز میکنه و این استایلی که شما از بابا نوئل میبینید همش مدیون کوکاکولا هستیم.
خیلی جالبه حرفات، ولی یه چیزی که الان تو مخم رفته اینه که این گرینچ چیه؟ بسته به تیک ما.
ببین گرینچ یه موجود سبز و بد اونقه که کلا با کریسمس لج داره مثل تو.
ببین من با کریسمس لج ندارم، با تو دارم.
خب الان تو چرا داری با من اپیزود میدی؟
چه میدونم والا، دست سرنوشت.
خب برگردیم به گرینچ اصلا، بلش کن. این کاراکتر از کتاب معروف دکتر سوس میاد، جایی که گرینچ توی یه غار بالای شهر هوویل زندگی میکنه و از سر و صدا و شادی مردم و هدیه دادن و این چیزای کریسمس هی هرس میخوره. آخرش هم تصمیم میگیره که بره کریسمس رو خراب بکنه، که اون داستان به چطور گرینچ کریسمس رو دزدید معروفه، حالا یا انگلیسیش How the Grinch Stole Christmas. خلاصه که میره شبونه همه هدیه ها و تزیینات رو جمع میکنه که مردم دیگه حال نکنن. اما نقطه عطف داستان کجاست؟ اونجاست که میبینه مردم هوویل حتی بدون هدیه هم کنار هم جمع میشن و به هم دیگه میگن مری کریسمس و شروع میکنن با هم دیگه جشن گرفتن. و اونجاست که میفهمه مشکل از کریسمس نبوده، مشکل از حال دل خودش بوده و یه جمله معروف میاد وسط که میگن Your heart is two size too small. قلبت دو سایز کوچیکه. آره دیگه چکاوک جان، خلاصه که گرینچ از یه قرقروی ضد حال تبدیل میشه به یه یاداوری بامزه که خوشحالی خریدنی نیست، ساختنیه. ایشالا آخرین اپیزودم تو دیگه گرینچ نیستی.
You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel.
با تشکر از افاضات پرمحتوای دوست عزیزم سارا، میشل جان میشه برامون بگی که این قضیه عید پاک بعدش که حالا همه خیابونایی که گفتیم بابا نویلا رو جمع میکنن و جوجه خرگوشا رو میریزن توش چیه؟ بعد اون تایم مثلا چه خوراکی هایی داری از خوشمزه‌هاش برامون بگو بجز شکلات؟
درسته بعد کریسمس عید پاک رو داریم که مهمترین عید برای مسیحی ها، مناسبتش هم مصلوب شدن مسیح و رستاخیزش بعد از مصلوب شدنشه. حدود زمانی اگه بخوام بگم مثلا کی میفته این عید، معمولا هفته آخر مارس میفته تا هفته های اول آوریل، یه روز یک شنبه ای رو معمولا به عنوان عید پاک جشن میگیرن. تقریبا میشه مثلا از هفته دوم فروردین تا آخر فروردین. رسوماتی که دارن مثلا تخم مرغ رنگ میکنن مسیحی ها توی این مناسبت، روزه هم میگیرن، از 40 روز قبلش یه روزه ای میگیرن که در واقع از محصولات حیوانی استفاده نمی کنن. این تقریبا یه رژیم وگانی میگیرن. البته که تنها روزه ای نیستش که تو دین مسیحیت هستش، ولی طولانی ترین روزه ای که میگیرن همین 40 روز منتهی به عید پاک هستش.
مرسی میشل جان که همراه ما بودی و ممنون ازت که تجربه زیستیت رو با ما به اشتراک گذاشتی. بریم سراغ المانای کریسمس.
خب اولین المان قطعا درخت کریسمسه که هر سال مثلا میبینید توی شهرهای مختلف جهان میان درخت کریسمس خاص خودشون رو تزیین میکنن و به نمایش میذارن. حالا مثلا بریم ببینیم قدیم الایام چجوری بوده. ببین رومیایی که ما اول داستان گفتیم توی همون جشن ساتورنالیا بود، خونه های خودشون رو میومدن با شاخه های سبز تزیین میکردن. یا مثلا مصریای باستان شاخه های نخل رو به نشانه پیروزی حیات بر مرگ میآوردن تو خانه هاشون میذاشتن. یا وایکینگا مثلا گیاهان همیشه سبز رو هدیه ای از جانب خدای خورشید میدونستن که نوید بخش پایان زمستون بوده. حتی تو نمادگرایی ایرانی هم ما سرو رو داریم که درخت همیشه سبزیه و نماد ایستادگی و مقاومت. و حالا بریم سراغ این جینگلی مینگلی هایی که به درخت آویزون میکنن و همیشه هم واقعا به عنوان کسی که مسیحی نیست دلم میخواسته یه دونه درخت تزیین کنم. تزیینات درخت کریسمس شامل چند تا چیز میشه. خب اوایل اون گویایی که الان میبینید سبز و قرمز و طلایی و نقره‌ای‌ان، قدیما واقعا میومدن سیب آویزون میکردن. یعنی اون قرمز سیب قرمز بوده، سبز سیب سبز بوده و اینا. و قرمز نماد عشق و گرما و فداکاری، سبز نماد زندگی و رشد، طلایی نماد ثروت و نور و موفقیت، و نقره یا سفید هم نماد صلح و پاکی بود. بعضی هم میگن گویهای قرمز نماد همون سیبهای بهشت هستن که توی نمایش‌های مذهبی قرون وسطا استفاده میشد. یعنی ما الان داریم یه پلاستیک قرمز آویزون میکنیم به یاد سیبی که حوا چید.
خیلی بامزه است، انگار هفت سین ما رو کردن درخت.
اتفاقا جالبه بدونی که قدیما واقعا المان هایی که روی درخت میذاشتن همشون خوردنی بوده. سیبو که گفتیم میومدن یه سری بیسکویت زنجبیلی و اینا هم آویزون میکردن و مثلا بچه ها میتونستن بعد جشن همه اونا رو بردارن و بخورن و عشق کنن. روی درخت هم که یه دونه ستاره بزرگ میذارن، ستاره‌ای که طبق روایت ها راه رو نشون میده. این لامپ هایی هم که الان ریس رنگی ها میپیچن دور درخت، قدیما واقعا شمع میذاشتن برای یادآوری آرومی که حتی یه نور کوچیک هم میتونه تاریکی رو بشکنه. روبان و پاپیونایی هم که میذارن، قضیهش فقط تزیین و گلمنگل کردنش نیست، اونا درباره با هم بودنه، درباره اتصال و قوی تر شدن. زنگوله هایی هم که میذارن یه جور خبر دادنه که یه اتفاق خوب تو راهه. اون اعصاب نباتی هم که همیشه تو کارتون ها و اینا میدیدیم داستان داره، شکل اعصاب برای راهنماییه، سفیدش واسه پاکیه، قرمزش برای عشقه. و آخرش هم میرسیم به هدیه هایی که پای درخت کریسمس میذارن. ببین توی کریسمس هیچ وقت نمیگن که چی هدیه گرفتی، همیشه میپرسن به کی فکر کردی. شاید برای همینه که کریسمس انقدر دلنشینه. و بزرگترین هدیه کریسمس دنیا هم مجسمه آزادی آمریکاست که فرانسوی ها بعد حالا یه چند روز بعد کریسمس با تاخیر به آمریکایی‌ها هدیه دادن. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may عجیب بگم، میدونستی یه زمانی مد بوده که درخت کریسمس رو وارونه از سقف آویزون میکردن مثل لوستر. توی لهستان آلمان قدیم برای اینکه جای کمی بگیره و اینکه شبیه نمادهای مذهبی بشه، سر درخت رو به سمت پایین از سقف آویزون میکردن. فکر کن داری تو خونه راه میری یهو سرت میخوره به نوک درخت کریسمس. ولی میدونی از همه اینا چی برای من جالب تر بود؟ اینکه چجوری این درخت جهانی شد. ببین مثلا از اول همه دنیا درخت کریسمس رو نداشتن. سال 1848 هیچ کس بیرون از آلمان اصلا انقدر جدی نبود براش این درخت کریسمس، تا اینکه یک عکس از ملکه ویکتوریا و خانوادهش دور درخت کریسمس چاپ شد. دیگه قدرت رسانه. اون عکس همینجوری وایرال شد، با اینکه اون موقع اینستا نبوده و همه دیگه اینجوری بودن که دادش ما هم یه درخت کریسمسی چیزی بذاریم تو خونه.
اما یه فکت دیگه بگم قلمم آخرش باشه، که البته فکر کنم خیلی طرفدار محیط زیست خوششون نیاد، اون جینگل بینگلایی که آویزون میکنن روی درختا از نقره واقعی ساخته میشدن. آلمانیا نقره رو انقدر نازک میکردن که مثل رشته بشه، ولی چون نقره خیلی زود سیاه میشده یه مدتی از سرب استفاده میکردن.
یعنی رسما درخت رو سمی میکردن که فقط خوشگل باشه؟
آره دیگه، تا همین دهه 1960 هم استفاده می‌شده، تا اینکه فهمیدن چقدر خطرناکه و خب پلاستیکو جایگزینش کردن.
خلاصه که این درختی که الان خیلی شیک و فانتزی کنج خونه ها و پشت ویترین مغازه ها کلی سرگذشت طی کرده تا به اینجا رسیده، تازه کلی هم رکورد داشته. مثلا اولین درخت کریسمس در فضا تو سال 1965 فضانوردای ماموریت جمنای 6 یه شوخی جالب با مرکز کنترل کردن. گزارش دادن که یک شی پرنده ناشناخته ناس دیدن و بعد با یک سازدهنی کوچیک اومدن آهنگ جینگل بل زدن و این اولین بار بود که این موسیقی در فضا پخش شد. یا مثلا رکورد بلندترین درخت کریسمس یه درخت طبیعی تو سیاتل آمریکا در سال 1950 بود که حدوداً 67 متر ارتفاع داشته، یعنی تقریبا اندازه یه ساختمون 22 طبقه.
یکی دیگه از نمادهای کریسمس خونه زنجبیلی یا همون جینجربرد هاوسه که یه جورای نماد یه خونه آروم و دوست داشتنیه، جایی که از دور برق میزنه، بوش خوشه و دلت میخواد که درشو باز کنی بری تو. ریشه این خونه برمیگرده به داستان هانسل و گرتل، ولی خب توی کریسمس خبری از ترس و جنگل و این داستانا نیست. شده نماد یه خونه گرم، امن و پر از حال خوب، جایی که آدم حس میکنه قرار اتفاق قشنگی توش بیفته. از اون مهمتر خونه زنجبیلی نماد با هم بودنه. خیلی ها کریسمس دور هم جمع میشن و خونه زنجبیلی میسازن، یکی دیوار رو کج میذاره، یکی سقفو میریزه، بچه ها شیرنیا رو میخورن، آخرش هم همون خونه نصف نیمه میشه یه خاطره بامزه. و بیشتر از این که یه دکور باشه، یه نشونه است از گرمای خانواده و خونه و لحظه‌ای که قرار با هم خوش بگذرونن. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a
one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun!
Jingle bell, jingle bell, jingle آلیسا. Hey! چرا ماستانو میریز تو قیمه ها؟
دست خودم نیست، ریشه ها مرا فرا میخوانن.
حالا ریشه ها، این آهنگ جینگل بیلز اصلا آهنگ کریسمس نبوده که. این آهنگ در اصل برای جشن شکرگزاری نوشته شده بوده و اسم اولش One Horse Open Sleigh بوده، اما انقدر محبوب میشه که یهو تبدیل میشه به نماد کریسمس.
خدایش به کریسمس هم بیشتر میاد، آدم یاد بابا نوئل و اون گوزنای مسخرهش میفته.
آره خدای به منم همین حسو میده. میدونستی که 9 تا گوز سورتمه بابا نوئل رو میکشن که هر کدومشون اسم خاص دارن و نماد یه چیزی هستن؟ اولیش دشره، یعنی تند و سری و اینا. دنسر دومیه که پر جنب و جوشه و شاده و هی انرژی داره. پرنسر نماد با وقاری و نمایشی بودن و حالا دیگه ادایی بودن احتمالا. ویکسن زرنگ و زیرکه. و بعدیش کامت، از اسمش هم معلومه، سریه و از خودش رد میذاره. بعدش میرسیم به کیوپید که اسمش از خدای عشق میاد و نماد مهربونیه. و در ادامه بلیتسن و دانر که ریشه آلمانی دارن و معنی رد و برقن. و در آخر رادولف با اون دماغ قرمز گوگولیش، گوزنیه که فرقش اولش عجیب به نظر می اومد ولی همین تفاوت شد چراغ راه توی شب مهالود کریسمس.
رودولف رودولف the red nose reindeer had a very shiny nose and if you ever saw it you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names.
میدونی چکاوک، من هرچی بیشتر دقیق میشم بیشتر حس میکنم که کریسمس و نوروز مثل دوتا برادرن که تو دو قاره مختلف بزرگ شدن ولی اخلاقشون یکیه.
واو چه تشبیه جالبی، حالا تو کدوم اخلاقاشون؟
خیلی مسخره. ببین واقعا جدی نگاه کن، هر دو تا جشن درست وقتی میان که تاریکی تو بلندترین حالتشه که میشه همون یلدا. بعد یلدا رو رد میکنیم، حالا وقتی که نور میخواد برگرده و کریسمس میاد، هر دو تاشون نماد شروع دوباره‌ن.
آره بابا، تازه میدونی چیش برای من جالبه؟ همون جوری که مامانای ما دهن ما رو مورد عنایت قرار میدن دم عیدی واسه خونه تکونی، اونا هم دارن. یعنی مسیحیای قدیمی ایران هم قبل ژانویه خونه رو جلا میدن، دلگیری ها رو کنار میذارن، درست مثل ما که قبل فروردین یقه تقویم رو میگیریم که باید همه چی نو بشه، از چه میدونم رو مبلی گرفته تا شورت با بزرگ. شاید دراماتیک ترین کریسمس دنیا هم کریسمس سال 1914 وسط جنگ جهانی اول بوده. وسط جنگ سربازای آلمانی و انگلیسی به صورت خودجوش سلاحاشون رو زمین گذاشتن، با هم آواز خوندن و یه منطقه‌ای به اسم نومنزلند درست کردن و توش با هم فوتبال بازی کردن و حتی به همدیگه هدیه دادن. واقعا عجیب نیست؟ قبل و بعد این قضیه داشتن با هم می‌جنگیدن.
این چیزی که تعریف کردی به نظر من شاید اصلا مهم نیست که تو خونت درخت داری یا نه، یا اصلا کریسمس رو جشن میگیری یا نه. مهم اینه که ببینی کی، کجا و چطور یه شروع دوباره نیاز داری. شاید شروع دوباره تو همین امروز باشه، روز کریسمس.
مثل همیشه ممنون که با ما همراه بودین. مراقب نور وجودیتون باشین. تا اپیزود بعدی خدا.
سعی کنید که دوستاتون رو با کریسمس و این چیزای خوشحال کننده از گرینچ تبدیل کنید. خدافظ.
الان با مایی.
به درد نخور.
به درد نخور. بچه بودی
کنون. زمستون تنه اوریون باخچه چون بیا بود درختا با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی به تخت مرگ گل برای گلدون
گل و گلدون چه شب ما نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه بهاره زمستون ها برای تو همیشه تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون گلای کاغذی داری تو گلدون تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون بشینم بی تو با چشمای گریون بشینم بی تو با چشمای گریون